شجاعت لشکر حیدر الله، آی به شجاعت لشکر حیدر، به سلامت فاتح خیبر، آی به سلامت فاتح خیبر، آی به رشادت این همه یابر، الله اکبر. رادیو جوان، رادیو جوان،
خیلی شکرم.
کوهی توی موندن ما جوانی مرزانی همه با هم، همه با هم توی خرشی، توی خرشی رادیو
شخصیت‌ها ریشه‌های یک عشق عمیق در همون دوران کودکی و نوجوانی نهفته است. عشقی که بعدها تار و پود وجودشون رو می‌سازه و مسیر زندگیشون رو تعیین می‌کنه. برای اینکه درک کنیم چرا کتاب تا این اندازه در جان رهبر شهید ما ریشه دوونده بود، باید به سرآغازها برگردیم. به خونه‌ای که در اون بذر اندیشه کاشته شد و عشق به دانستن نه یک انتخاب، بلکه یک سرمشق بود. رهبر شهید ما از همون ابتدا در خانواده چشم به جهان گشود که عطر کتاب و اندیشه هوای خونشون رو معطر می ساخت. فضایی که در اون کنجکاوی های کودکانه با پاسخ های پدرانه و هدایت مادرانه همراه بود و نخستین درس های زندگی نه از لابلای متون خشک که از دل قصه ها و روایت های پرمحتوا آموخته می شد.
مادرم یک خانم بسیار فهمیده با سواد.
رابطه زن با اولادش خیلی مهمه.
کتابخوان دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس، البته حافظ شناس که میگم نبونن های علمی و اینا، بنای معنوس با دیوان حافظ.
بچه هاتونه همش تشویق به درس نکنه، تشویق به امور دینم باش.
با قرآن کاملا آشنا، صدای خوشی هم داشت. ما بچه که بودیم یادم میرشستیم مادرم قرآن میخوند، خیلی هم شیرین و قشنگ میخوند قرآن رو.
ما بچه همون را هر وقت از کوچیکی میشستن پیش ما قصه میخواستن، ما قصه های قرآن را براشون میگفتیم.
ما جمع میشدیم دورش و برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست زندگی پیغمبران رو میگفت،
قصه انبیا و قصه های قرآنی ره.
از خانومی بود خیلی مهربان، خیلی فهمیده و فرزندانش هم مثل همه مادرها البته دوست می‌داشت.
مادر خیلی تأثیر داره در اولاد.
خانواده اولین مدرسه زندگیه و فضایی که توی اون رشد می‌کنیم عمیق‌ترین تأثیر رو بر شخصیت ما می‌ذاره. رهبر شهید ما در مورد پدرشون می‌فرمایند:
ما هیچ وقت خوابیدن آقا رو یادمون نمیاد. همیشه آقا بیدار بود وقتی ما می‌خوابیدیم. کما که هر وقتم بیدار می‌شدیم آقا بیدار بود. یعنی ایشون شب دیر میخوابیدن و مشغول مطالعه، اونم با چراغای لامپای قدیمی کذایی هم بود بغل چراغ میشستن. خیلی ایشون عاشق مطالعه و اینها.
تربیت در چنین خانواده‌ای جوهره خدمت رو در نهاد فرزند مینشونه. وقتی پدری چراغ بینایش رو از کف میده و فرزندی چون سید علی تمام هستیش رو وقف خوندن و شنیدن کلام حق و اندیشه های ناب برای پدر میکنه، اونقدر که گاه گیجی ناشی از خستگی شیرینی خدمت رو براش تلخ نمی کنه.
سالی بود که آقا چشمش دیگه کاملا نابینا بود، آقا هیچ نمی دید. من منزل آقا که می آمدم برای آقا کتاب می خوندم. گاهی اوقات 4 ساعت 5 ساعت برای آقا کتاب می خوندم. سرم هم تو گیج می خورد. آقا بنده دلم می سوخت برای آقا. آقا بنده خدا نشسته بودم تو جایی رو نمی دید. خب دلش می خواد کسی برایش کتاب بخونه. خودم گاهی هم انقدر می خوندم که آقا خسته می شد.
این عشق به کتاب تنها در خلوت شخصی و عشق به پدر خلاصه نشد، چرا که وقتی اندیشه ای اصیل و دغدغه ای پاک در وجود کسی ریشه می کنه، ناگزیر از کالبد فردی فراتر میره و به دغدغه ای اجتماعی تبدیل میشه.
مسئله مطالعه و کتابخوانی، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسم گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
رهبر ما با درک اهمیت کتاب در ساختار اندیشه و ساختار هر انسان، به ویژه نسل جوان، همواره مردم و در رأس اونها کودکان و نوجوانان رو به انس با کتاب تشویق می‌کردند.
ما باید جوانان رو عادت بدیم به کتابخوانی، کودکان رو عادت بدیم به کتابخوانی، که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود. البته کتابخوانی در سنین بنده، که البته چندین برابر جوونا بنده کتاب می‌خونم، تأثیرش به مراتب کمتره از کتابخوانی در سنین جوانها و شما عزیزانی که اینجا حضور دارید. غالبا اونچه که انسان براش میمانه برای همیشه همین کتابخوانی در این سنین پایینه. هرچی میتونن کتاب بخونن جوانان شما، کودکان شما، یاد بگیرن در فنون مختلف، در راه‌های مختلف. البته از هرزگردی در محیط کتاب هم باید پرهیز کرد. منتها این مسئله بعدی است. مسئله اول این است که یاد بگیرن، عادت کنن به این که اصلا به کتاب مراجعه کنن، کتاب نگاه کنن. بعد البته باید دستگاه ها مراقب باشن، اشخاص مواظب باشن، هدایت کنن به کتاب خوب که عمر ضایع نشه با کتاب بد.
دعوت به کتابخونی تنها در حد حرف نبود، بلکه در عمل هم متجلی میشد. حضور سالانه ایشون در نمایشگاه های کتاب گواه این ادعا بود. حضوری که نه برای بازدید صرف، بلکه برای تشویق مستقیم مردم، به ویژه جوانان، به حضور در این میدان معرفت بود.
انگیزه در درجه اول میل شخصی به کتاب و علاقه به کتاب و انس با کتابه. در مرحله دوم ترویج کتاب. من مایل هستم که کتابخوانی هرچی بیشتر رواج پیدا کنه، چون اعتقادم بر این است که ما محتاج کتاب هستیم. همه آهاد در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارن به این که کتاب بخونن. و به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمیگیره. من مایلم که رواج پیدا کنه کتاب. هر روزی مقداری کتاب باید بخونم. من میخوام این ترویج بشه و آمدن من شاید مؤثر باشه در این جهت. اینم یک انگیزه.
ایشان نمایشگاه کتاب رو فرصتی مغتنم میدونستند، فرصتی برای دسترسی آسانتر به دانش و برای یافتن گنجینه های ناب. آقای ما کتابخانه قهاری بودن.
واقعی ها میدونی که ایشون معروف کتابخونه قهاره. تو این سن رهبر محال نمایشگاه کتابی در اردیبهشت برگزار بشود که این ساعت وقت نذار. کی این کارو میکنه؟
طی 10 سال گذشته 10 نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران تشکیل شده و حضرت عالی از تمامی این 10 نمایشگاه بازدید فرمودند.
از 11 نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کردیم.
بله، این دوره ریاست جمهوریشون بود دیگه. بله، از همون دوره ایشون می آمدن.
طبق روال دوره‌های گذشته به 34th نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید.
این مذاکرات شاه رو با علم، این خاطره ها رو شما که متاسفانه کتاب متاب خیلی هر کتاب نیست شما. بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم، دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونم.
رهبر شهید ما هر سال با حضورشون شور و شکوهی خاص به نمایشگاه های کتاب میبخشیدن و در لابلای قرفه ها نه تنها بر دل مردم بلکه بر تسلط عمیقشون بر کتاب ها و اندیشه ها سحه میگذاشتن. این حضور سالانه خود روایتگر خاطرات بسیاری شد، خاطراتی که نشون از درک عمیق ایشون از مطالعه، انواع مختلف کتاب‌ها و ظرافت‌های انتخاب صحیح داشت.
توی نمایشگاه واقعاً این رفتار نمایشگاه ایشون خیلی برای ناشرا خاطره ایجاد می‌کنه. واقعاً زیاد اینا رو بخوام بگم. آقای دکتر،
آقای جان، آقای
فصل جان، چای رو برای شما ریختن.
یعنی آدم حس می‌کرد که مبتهج وقتی به یک قرفه میرسه.
جوابتون خوبه.
سلامت باشید.
به چرکیتون کتابا
کیف کنید. من هستم.
یه جایی مثلا به دارالکتب میرسید، ناشرهای قدیمی بود، مثلا از گذشته ها میگفت، از نمیدونم چی میگفت، به انتشارات توس میرسید، معمولا از انتشارات توس میپرسید خب آخرین وضعیت یاران و خراسانی چیه؟
انتشارات توس. خب انشاءالله توس که میشناسیم که آقای باقرزاده. کجاست آقای باقرزاده؟
مشکل دارن، نمیتونن راه برن.
چرا؟ یعنی پیر شده اینقدر؟
دیدید وقتی نمایشگاه کتابشون میان گاهی اون مسئول قرفه وقتی داره توضیح میده ایشون اطلاعش بیشتره، میگه این کتاب فلانیه، نه خیلی کتاب فلانی نیست، این کتاب قبلا دوبار هم چاپ شده، مثلا فلان مترجمه ترجمهش کرده.
دیوان حکیم الهی و امشهی، دیوان غزلیات لابد هم یا کلیاته؟ نه این کلیات نیست، این همون دیوان غزلیات و از این قبیل هاست، چون کلیات نغمه حسینی و نغمه عشاق و...
من یه جای دیگه تو این جلسات دیدم یک دوستی که الان اسمش یادم نیست کتابش رو آورد تقدیم کنه اونجا، کتاب رو که داد از دو باز کرد صفحه رو، یه صفحه رو نشون داد، گفت اینجا به نظر من اگر این مثلا کلمه باشه به این دو دلیل بهتر از این کلمه که شما خودتون گذاشتید. مثلا
یه غلط بزرگ اینجا وجود داره، سخاوت درست بود، فخامت شده درستش کردیم.
تعجب کرده بود که من کتاب رو آوردم تازه هدیه بدم و ایشون کتاب رو خونده قبلا، صفحه هم یادشون بوده، ورق زدن سریع پیدا شد به اون سرعتون استاده داریم صحبت میکنیم و اشاره شد که بله اینا مثلا این کارو بکنیم میکردید درست.
آقای دکتر صفحه کجا هستن؟
آلمان بودن.
خیلی پیرو افتاده که نشد.
اطلاعات ایشون از مؤلفین خب گاهی خیلی جلب توجه میکرد و بعد حاشیه‌هایی که شما مؤلفین میگفتن. فرهنگ سخن آقای دکتر انوری تازه چاپ شده بود، شاید 3-4 ماه بود چاپ شده بود. شروع کردن آقا از این کتاب تعریف کردن.
آقای انوری چطور وضعش؟
والا الحمدلله مشغولن.
آقای انوری ترکه؟
بله ترکن. بله ترکن.
گفتم بهترین آثار در اهمیت زبان فارسی رو ترکای ما نوشتن. اینم یکی از همون
هاست. بله
حال شما خوبه؟ عرض ادب و احترام دارم. کوچیک شما
چی چاپ میکنید آقا؟
با اجازهتون من نوید دکتر احمد هستم، خدمتای فرزند فریده مهدوی. من مادرم از آرزوهاشون شما رو از نزدیک زیارت کنید. مادرتون
کجام؟
با اجازهتون خونه هستن سر کارهای ترجمه. اجازه میدید من از نیابت از مادرم از کتاب عنوان جدیدشون تقدیم کنم؟
ایدی نداره. باز میخوام از کتابای ایشون بازم دارم.
شما هر چی از کتاب واقعا الان اگه مادرم بود اصلا نمیدونست چی کار کنید.
ایشون عنایت داشت یه برداشت کاملی از نمایشگاه پیدا بکنه، همه غرفه ها رو در هر سلکی میدیدن.
چی دارید خانم؟
ما کتابای زبان انگلیسی داریم.
شما اینجا بایستید آقای معلم؟ شما جزء فروشنده انتشاراتی هستید؟ شما چی دارید آجون؟ فقط موسیقی؟ خب اون وقت چیز تازه، تعلیف تازهی در موسیقی دارید؟ حالتون خوبه؟ کار فلسفی و اینا میکنید دیگه؟
هم استاد دانشگاه، هم ناشرن، هم
اهل کجایید؟
کردستان هستم ولی در تهران مقیمیم.
مرکز ذوق کردستان.
تشکر میکنم.
ذوق و ادبیات. آقای هجار
بله فوت کرده. بله چند سال فوت کرده. یه قانون بو علی سینا رو ترجمه کرد.
قانون بو علی رو به قدری خوب ترجمه کرده که انسان وقتی میخونه لذت رو.
عمده رمان‌های کلاسیک و رمان‌هایی که زمینه تاریخی دارن رو در همون جوانی و نوجوانی خونده بود.
یه مقداری از آستان قصر می‌رفتیم رمان می‌گرفتیم، همونجا می‌خوندم. بعدها نزدیکی خونه ما کتابفروش بود. این رمان‌ها جزوه جزوه زمینه بعضی از مجلات بود. این جزوه اینکه کتاب زمینه اینکه کتابفروش و لوازم تحریر فروش بود، مجله هم می‌فروخت. و طبعاً این جزوه ها رو داشت و این جزوه ها رو جلد میکرد، کتاب میکرد و کرایه میداد. برای کرایه بود، شب یک قرون. من از اون میرفتم کتاب کرایه میکردم و میآوردم. هر جلدی رو یه شب میخوندم، میآوردم گفتم جلد بعدی شده یک قرون. یه چند بار این تکرار شد، این لجش گرفت. یعنی چه؟ میری یه شب میخونی میای؟ نمیشه. دلش بخواست بزن ببرم چند شب نگه دارم.
حضور سالانه رهبر شهید ما در نمایشگاه های کتاب یک حضور تشریفاتی نبود. دقیق و مشتاقانه میان غرفه ها میچرخید و کتاب ها رو ورق میزد. همونجا بود که مترجم کتاب خانواده تیبو در دیدار با رهبر انقلاب از دقت و اشراف ایشون شگفت زده شد.
خانواده تیبو رو دوست دارید؟
جان
خانواده تیبو رو؟
بله.
ترجمه نجفی؟
بله، سالها پیش خوندم. بله. چهار جلده.
بله
بله. شما اونو چاپ کردی؟
بله.
آه. ترجمه مترجم
نجفی ابوالحسن.
نجفی ابوالحسن. بله 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 بله. آقای ابوالحسن نجفی یه بار آمدن پیش ما با یه جمعی. من گفتم که شما همون آقای نجفی هستید که خانواده تیبو رو ترجمه کردید. از اینکه من اسم اینو بلدم تعجب کرد. گفتم که خیلی خوبه، منتها یه نقدی کردم. گفت شما خوندید این کتابو؟ گفتم بله. خیلی تعجب کرد، ولی خب خوندم دیگه. بله.
شاید در ذهن بعضی این سوال مطرح بشه که چطور ممکن بود رهبر ما در میون اون همه دغدغه و مسئولیتی که داشت تا این حد به موضوعات متنوع کتاب ها احاطه داشته باشه. راز این تسلط در یک عادت ساده اما بنیادین نهفته بود.
این که حالا میگید من وقت میکنم، من این کتابها رو عموماً پیش از خواب، یعنی هیچ من روز صرف وقت برای خوندن کتاب نمیکنم، چون اینقدر کار و گرفتاری دارم که نمیرسم.
در منزل خود من همه افراد خونه ما تقریباً، یعنی شاید بگم هیچ استثنا نداره، شب در حال مطالعه خوابشون میبرن.
اما در میان این گستره وسیع از دانش و اندیشه، یک کتاب همواره جایگاهی بس رفیع‌تر داشت. کلام الله مجید، قرآن کریم. ایشون قرآن رو نه تنها یک کتاب آسمانی، بلکه نقشه راه زندگی، منشور سعادت دنیا و آخرت و سرچشمه جوشان تمام حکمت‌ها و هدایت‌ها می‌دونستن. برای ایشون انس با قرآن بنیانی بود که هر بنای دیگری بر اون استوار می‌شد.
قرآن کتاب انذار است. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به. احتیاج دارین به انذار، توجه بدن ما رو به خطراتی که تهدید میکند آحاد بشر رو، چه در این نشأه چه در نشأه بعد که زندگی حقیقی است. کتاب درمان دردهای بشر است، چه دردهای افراد بشر، دردهای معنوی و روحی و فکریشون، چه دردهای جوامع بشری، جنگها، ظلمها، بی‌عدالتی‌ها، قرآن درمان ایناست. بنده همیشه به دوستان مختلف از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس کنید نیم جزء یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مول با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها المسلمون. با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما، تاریک خیبر و خندق میگه که توی جنگ چیه پیشینه ما، توی جنگ چیه پیشینه ما. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون. خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسید، یعنی زمان زمان انتقام والله، زمان زمان انتقام والله. زخمی و پر شکسته خبر آورده کاسه، رفته به آسمونا فرمانده مجاهد، آماده نبردیم یا سیدی یا قائد، یا سیدی یا قائد. لشکر سید علی تو راهه، از یمن میرسه انصار الله، برای انتقام سید داره، میرسه از لبنان حزب الله، میرسه از لبنان حزب الله. حزب الله هم الغالبون، 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 حزب الله هم الغالبون.
این حماسه ها و ایستادگی ها هرچند در تاریخ ماندگارند، اما ریشه های عمیق بسیاری از افکار رهبر شهید ما در سکوت کتابخانه اش نهفته بود، کتابخانه ای که خود گنجینه اصلی او بود، تا جایی که فرمودند تمام زندگی من به جز کتاب ها یک وانت بیشتر نمی شود. این جمله نشان از اهمیت بیبدیل کتاب در عمق اندیشه ایشان دارد. دکتر حسن خجسته، برادر همسر شهید انقلاب،
چند تا ویژگی داره. یک دستبندی مرتبی داره کتاب ها. وقتی کسی کتاب می خواست، آقا مثلا می فهمدن این قفسه سمت راست.
خودشون یعنی کامل می
دونستن. علت شده که کتاب ها خود آقا چید. ساختون قبلی که جا به جا شدن بودن اینجا، کتاب کارتون کارتون کتاب بودن. آقا خود آقا هم کتاب ها رو تو کارتون ها، کدوم کارتون کدوم کارتون، بعد هم خوردن خود آقا کتاب ها جا به داد. یا مثلا حالا مثلا اکیت بخور پس اینو بذار اونجا، یعنی دلیل هم پس به کتاب کنه کار بلن مثلا کتاب کنه بزرگ خوبیه.
چه کتاب های عمدتن اونجا بود؟
این کتاب یه بخشش رمانه که مفصل بود، بخش رمانش مفصل بود، کتاب های سیاسی داشت، کتاب تاریخی بود، کتاب حوزوی جدا بود، بخش شعر و ادبیات اینا مفصل بود.
دکتر حسن خجسته به یاد می آورند که حتی خودشان و دیگر اعضای خانواده نیز بارها از کتابخانه ایشان کتاب به امانت می گرفتند و برای اطمینان از بازگشت به موقع و رعایت امانت، دفتری وجود داشت که تمام امانت داری ها از سوی هر کسی و در چه تاریخی با دقت در آن ثبت می شد. این نظم دقیق خود شاهدی بود بر احترامی که رهبر ما برای کتاب قائل بودند.
خود منم از این کتابخونه خیلی استفاده های شخصی داشتم. بچه‌ها یه دفتر قرمزیه تو عکس، این دفتر یادداشت قرار بود که هر کس کتابی میبره، چه بچه ها خونه، چه دیگران مثل حالا من یا پسر بچه های ما، اینجا بنویسن چه کتابی رو کی بردن که بعد برگردونن. دفترم چون خصوصی بود دیگه، بعد بچه های اگه پیدا بشه چه قشنگ توش نوشته شده به نظرم. مثلا شوخی که بچه ها با هم داشتن، یا مثلا گاهی من یه چیزی نوشته بودم در مورد کتاب بچه ها، یعنی منظورم نظم کار رو دارم میگم.
کتابخانه شخصی رهبر مرکزی بود برای تبادل اندیشه و روشنایی. شاهدان بسیاری از زوایای گوناگون به این خلوتگاه معرفت پا گذاشتند و هر کدام خاطری و نکته‌ای از آن دوران پربار را با خود به همراه دارند.
ما معمولاً ملاقات‌های دو هفته یه بارمون یا ماهانمون تو همون کتابخانه ایشون انجام می‌شد. گاهی هم ایشون ماه رمضان یه افطاری به رؤسای قوا تک تک می‌دادن تو همون کتابخانه‌شون.
این که چه نوع کتاب هایی کتابخونه آقا هست، راحت تر این که بپرسید چه نوع کتاب هایی کتابخونه آقا نیست.
بله، خب این که از جلسات ما تو کتابخونه ایشون بود، چون یه توضیح دارن کتاب هایی که خریدن، کتاب هایی که اهدایی، دوتا کتابخونه دارن.
من تو اون کتابخونه خصوصی یه بار یا دو بار رفتم، کاملا معلومه دیگه. اونجا میگن الکتب بساتین العلماء، این بوستان‌های دانشمندان این کتاب ها هستن.
اما دغدغه رهبر ما درباره کتاب فراتر از تشویق فردی و یا نظم شخصی بود. این دغدغه رسالتی بود که باید به دست اهل آن سپرده می شد. ایشان با نگاهی عمیق به جایگاه کتاب در پیشبرد اهداف کلان فرهنگی و اجتماعی کشور، همواره توصیه‌های راهگشا و حکیمانه را متوجه مسئولان فرهنگی و تصمیم گیرندگان این حوزه داشتند.
بیشتر از همه توصیه ما به کسانی است که با طبقه جوان و نوجوان سر و کار دارند، یعنی آموزش پرورش و دانشگاه ها. اینا بایستی زمینه کتابخانی رو برای نوجوان، برای جوان فراهم بکنن و کتاب های خوب در اختیارشون بگذارن. حالا خانواده ها البته به نوبه خودشون وظایفی دارن که باید انجام بدن، اما دستگاهایی که به طور ویژه نسبت به جوان نوجوان فعالن، اینا باعث احساس مسئولیت کنن و زمینه رو برای کتابخونی جوان ها فراهم کنن. جوان ها خیلی احتیاج دارن به خوندن کتاب، هم ادبیات، هم تاریخ، هم مواریث، هم معرفی شخصیت ها. اینا چیزاییست که ما درش خلأ داریم. انصافا شرح قضایا و حوادث گوناگون، اینا کاریست که باید انجام بدن. تولید کتاب خیلی مهمه که به عهده بیشتر وزارت ارشاد و دستگاه‌های تبلیغاتی و عهده هنری و امثال این هاست. ترویج کتاب به عهده آموزش پرورش و به عهده دانشگاه ها بوده. انشاءالله موفق. الله اکبر به شجاعت لشکر حیدر، الله اکبر به صلابت فاتح خیبر، شادت این همه یاور، الله اکبر دوباره بر سر مرحب نشست تیغ حیدر، دوباره بر سر مرحب نشست تیغ حیدر، شده قابوس سهیان صدای موشک خیبر، الله اکبر الله اکبر اشتر، همه چون امار ابوذر، الله اکبر همه چون امار ابوذر، الله اکبر علم میزنیم، علم میزنیم بر قله، علم میزنیم از حماس دم میزنیم، با صلابت قدم میزنیم، سیلی بر ستم میزنیم، پایان صهیون رو ما رقم میزنیم، پایان صهیون رو ما رقم میزنیم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یاد حاج قاسم الله